أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین حکومت دینی شبهاتی مطرح شده بود که بخشی مربوط به شبهه سکولاریسم. در شبهه سکولاریسم تا کنون سه تا شبهه ارائه شد. یکی این که دین کلیات را میگوید و زندگی مردم و حکومت مردمی با جزئیات روزمره سر و کار دارد و کلی غیر جزئی است، پس دین برای تأمین نیازهای روزمره و جزئی مردم کافی نیست. دوم شبهه ثابت و متغیر بود که دین یه سلسله اصول ارزشی کلی ثابت را ارائه می کند و زندگی مردم در اعصار و امصار متغیر است. و سوم شبهه مدیریت بود که اساس حکومت بر مدیریت است و فقه مدیریت ندارد و دانش بشری است که مدیریت دارد. و پاسخهای اینا ارائه شد تا برسیم به شبهه چهارم. یه شبهه مشترکی که منشأ اشتراکی دارد باعث پیدایش این اشکالات است و اون این است که اینها دین را در نقل خلاصه کردند و عقل که یکی از عناصر محوری و مهم دین شناسی است و حجج الهی است، این را تفکیک کردند. بعد از تفکیک کردن منابع و تمثیل ادله دین، یعنی مسله کردن و عقل را از نقل جدا کردن، اونگاه چند تا اشکال پشت سر هم بر این که دین حکومت ندارد ارائه کردن که حالا به برخی از اونها میرسیم. یکی از اون اشکالاتشون این است که دین آمده تا چیزی را به ما بدهد که به پای خود نمیتوانیم به اون برسیم. چون روش های علمی مدیریت را به انسان می آموزاند و انسان از راه روش های علمی با آزمون خود مدیریت را می فهمد، پس در فن مدیریت نیازی به دین نیست. فقط باید ارزش ها را از دین بگیریم، نظیر این که بعضی از آیون گفتن که ما ارزش های علم اقتصاد را از دین می گیریم ولی فن اقتصاد و علم اقتصاد را از دانش بشری می گیریم. این شبهه و همچنین چند شبهه که پشت سر هم خواهد آمد که همه اونها را به اجمال تعرض میکنیم به خواست خدا، مبنی بر آن است که عقل که از قوی ترین منابع شرعی است، این را از محدودی دین جدا بکنه. چیزی را که عقل به دست می آورد مثل که حجت شرعی نیست، چیزی که با برهان عقلی ثابت شد مثل که حجت الهی نیست. و حجت الهی و دین خدا در همون دلیل های نقلی خلاصه می شود. چون در دلیل های نقلی از فن مدیریت سخنی به میان نیامده، پس می گوید دین مدیریت ندارد. جریان عقل همونطوری که اصل مبدأ شناسی را به عهده دارد و معاد شناسی را به عهده دارد و وحی و نبوت شناسی را به عهده دارد، بسیاری از مسائل مربوط به دین را هم به عهده دارد. عقل در مستقلات یک منبع قوی و خوب است و در غیر مستقلات یک چراغ خوبی و یک مستمع خوبی و یک مخاطب خوبی. و این عقل هم ودیعه الهی است و حجت الهی. در خود جان آدمی را که ظرف این معارف است، ذات اقدس اله آفرید، موجود است الهی تکوینن. اون فطرتی را که در درون این جان نهادینه شده است، اون هم امانت الهی است تکوینن. انبیایی را که ذات اقدس اله اعظام کرده است که این بذر درونی را آبیاری کنند، اونها هم حجت الهی هم. علومی که میوه این بذر شکوفا شده است، این هم حجت الهی است. چیزی را که عقل با برهان تشخیص بدهد می شود حجت. بخش اساسی و مهم را منطق به عهده دارد، مقدار ضعیف و کمی هم به اصول آمد. اگر در علم اصول این بحث شکوفا می شد و حجیت عقل تبیین می شد، اونگاه معلوم می شد که بسیاری از مسائل دینی در کنار سفره عقل نشسته است. الان اونا که فتوا می دن به این که نماز در دار غصبی باطل است، ما که آیه ای نداریم، روایتی هم نداریم که لا صلاة فی المقصور، نظیر لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحم. این که میگوین اگر اجزای حرام گوش در لباس آدم یا بدن نمازگزار باشد اون نماز باطل است، بلکه دلیل نقلی دارید. اما این که در مکان نقصبی کسی نماز بخواند نمازش باطل است، این که نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم، هیچ دلیلی نداریم. این را عقل میگوید. عقل میگوید وقتی نماز واجب شد و قصب حرام شد، این دو تا عنوان، این دو تا مفهوم، وقتی روی دو تا حکم، وقتی روی دو تا عنوان رفت، معنون وقتی واحد بود، مصداق واحد بود، این مستلزم اجتماع امر و نهی است. چون اجتماعشون محال است باید یکی را ترجیح بدیم. چون دفع مفسده اولای از جنب منفعت است، پس جانب حرمت مقدم است. و علی ای تقدیر چیزی را که محرم است و مبغوز است، مبعد است و مبغوز، مقرب در مولا نخواهد بود. و دیگری که از این مستدل قوی تر و دقیق تر و خردمندانه تر می اندیشد، می گوید هرگز اینها با هم یک جا جمع نمی شوند. اینا دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، دو تا حکم است، دو تا حیثیت است و یک مجمع الحیثیتین. اون که در مسئله اجتماع و امر و نهی عمیق‌تر فکر می‌کند، فتوا می‌دهد به صحت صلات فی الدار المقصوبه کما هو الحق، ولو معصیت کرده ولی نماز حل باطل نیست. اون که به طور عقل متوسط می‌اندیشد، خیال می‌کنه با هم متحدن، فتوا به بطلان می‌دهد. این گونه از مسائل که به رساله‌های عملی اثرش ظهور می‌کنه می‌رسد، وسیله عقل است. از این مسائل ما در اسلام زیاد داریم. عقل اون بذرش را ذات اقدس اله پاشیده، به وسیله باغبانان الهی یعنی انبیاء علیهم السلام این بذر را شکوفا کرده. اون چه در درون اینها بود با آبیاری وحی به ثمر نشست، و اون چه هم که خالی بود و نمی توانست از خود داشته باشد، وحی به او تفهیم کرده، عقل شده حجت شرعی. این سه مطلب را حتما مراجعه فرمایید. یکی همان است که مرحوم کلینی در اصول کافی ذکر کرده که معصوم سلام الله علیه فرمود ان للناس علی الله حجتین، لله علی الناس حجتین. ذات اقدس اله دو تا حجت دارد، یکی حجت باطن به نام عقل است، یکی حجت ظاهر به نام انبیا و مرسلین است. فرمایش پیغمبر حجت الله است، برهان عقلی حجت الله است. کیفیت حجت بودن را به طور ضعیف اصول بیان کرده متاسفانه، و به طور قوی منطق. تا آدم منطق ندون نخونه نمیدونه که اون عقلی که حجت چیه، فرقش با قیاس چیه. اصولی دستش به همین مقدار بسته است که سنت اذا قیست محق الدین و مانندون دیگه. شرایط حجیت برهان عقلی را ذکر نکرده که کجا عقل حجته، کجا عقل حجت نیست. به هر تقدیر این عقل حجت الله است. حجت الله است یعنی چی؟ یعنی بهی یحتج الله و علی العبد و یحتج الله و یحتج العبد و علی الله. و با این انسان بهش میره، با این جهنم میره، با این عادل میشه، با این ظالم میشه. و مانند که ان لله علی الناس حجتین و حجتن ظاهرتن که هی العقول و حجتن باطنتن که هی العقول و حجتن ظاهرتن که الانبیاء و رسول است. دوم بیان وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است، اون طوری که در کتاب شریف تحف العقول آمده. در تحف العقول در بیانات بخش فیما روی عن الامام رضا علیه السلام، اونجا ابن السکید به پیشگاه امام رضا سلام الله علیه عرض میکند که مل حجتو علی الخلق الیوم، امروز که دایه دارا خیلی هم، حجت خدا بر مردم چیست؟ فقال علیه السلام العقل یعرفو به صادقو علی الله فیصدقو والکاذبو علی الله فیکذبو، عقل است که به وسیله عقل صادق از کاذب تشخیص داده می شود، عقل است که نبوت شناس است، عقل است که امامت شناس است، عقل است که معجزه شناس است، اون عقل است که با اصول اولیه خاص خود می فهمد که سحر با معجزه پهلو نظرت دل خوشدار، وگرنه یه آدم عادی عامی چگونه می فهمد، چه میتونه تشخیص بدهد که معجزه چیه سحر چیه؟ خب اگر عقل شد، عقل می تواند بین اعجاز معصوم علیه السلام و دعوای دیگران فرق بگذارد، به وسیله عقل خلق خدا صادق را تصدیق میکنند و کاذب را تکذیب میکنند. وقتی وجود بارک امام رضا علیه السلام فرمود حجت خدا بر مردم عقل است، ابن السکید عرض کرد هازا والله هو الجواب. و این رم در پیشگاه حجت خدا به امام زمان خود فرمود گفته است، وجود مبارک امام رضا هم با اون بیان خود عقل را حجت دانست و هم با تقریر سخن ابن السکید. بخش سوم همون خطبه اول نهج البلاغه است که اصلا انبیا آمدن اولین کارشون این است که عقل را شکوفا کنن. این خطبه اول نهج البلاغه وقتی خلقت اولیه را بازگو فرمود به وصف انبیا علیهم السلام میرسد که انبیا آمدن و برنامه رسمیشون اینه. در همون خطبه اول نهج البلاغه واستف سبحانه تعالی من ولده، یعنی بعضی که اسم شریف آدم سلام الله علیه رو برد، انبیا اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت امانتهم لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم فجهل حقه و اتخذوا الانداد معه و جتالت هم الشیاطین عن معرفته و ابتدعت هم عن عبادته. اون گفت همود فبعث فیهم رسله، یعنی ذات اقدس اله مرسلین خود را مبعوث کرده است به سوی مردم، و واتر الیهم انبیاءه، یعنی انبیاء را اینطور نبود که به صورت تک تک بفرستد، هر از چنگاه یه پیغمبر بفرستد به این رابطه قطع بشود. این که در قرآن فرمود و ارسلنا رسولنا تترا، تترا یعنی وترا، مثل اینکه تقوا یعنی اصلش بقوا بود، تترا یعنی وترا، وترا یعنی الطائفه المتواتره، واتره یعنی متواترن فرستاد. خبر وقتی پشت سر هم باشد سلسله ای و قطع نشود میشه متواتر. فبود انبیاء ما تترا هستند، متواترن، ما هیچ وقت قطع نکردیم، نه خبر به منزله اینا که نبیند و خبر میارن، نه خبرشون از قبیل خبر واحد است، خبر واحد غیر مستفیض، نه از سنخ خبر واحد مستفیض است، بلکه از سنخ خبر متواتر است. ارسلنا رسولنا تترا یعنی متواترتن. اینجا هم حضرت بفرماد به این که واتر الیهم انبیاءهو، نگذاش اصلا این خبر آسمانی قطع بشود. خب چرا اینقدر پشت سر هم متواترن نبی فرستاد؟ لیستعدوهم میثاق فطرتهی، در درون اینها پیمان نهادینه شده است. انبیا آمدن چون امینن، بگن اون چرا که تعهد بستید به این عهدتون وفا کنید و ادا کنید میثاقتون رو. و یذکروه منسی نعمته، این نعمت های ذات اقدس الهی به شما عطا کرده است و همکنون در اثر اشتغال به لذائذ فراموشتون شد، یاداوریتون کنید. و یحتج علیهم به تبلیغ و یسیر لهم دفائن العقول، هم اون کارهای موعظه‌ای را انجام بدن، هم این دفینه های عقلی را شکوفا کنن، اساره کنن. سوره یعنی انقلاب، یعنی انقلاب فرهنگی در درون مردم ایجاد کنن. این دفینه ها را که ذات اقدس الله در دل های اینها نهادینه کرده است، که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، انبیاء علیه السلام از یک سو کارشناسان معدنی هستند، از سوی دیگر باغبانان الهی هستند که آمدن این معدنه ها را شناسایی کنند و خاک ها را برطرف کنند، اساره کنند، شکوفا کنند، این دفینه ها را در بیارن به مردم ارائه کنند. بگن این عقل شماست، برابر این عقل راه برید و حرکت کنید. و یثیر لهم دفائن العقول و یروهم آیات المقدره و ماننده. خب این سه نمونه، یعنی اون چه که در اصول کافی است، اون چه که در تحف العقول است، اون چه که در نهج البلاغه است، نشان میدهد که عقل حجت الهی است و انبیا آمدن این رو شکوفا بکنن. وقتی این رو شکوفا کردن و محصول این عقل را ارائه کردن، این میشه حجت شرعی. وقتی حجت شرعی شد، اگر کسی برابر حجت شرعی عمل کرد که در قیامت بهشتی است و اگر نکرد که دوزخی است. پس همون طوری که آیه قرآن یا روایت نقلی سبب ورود به بهشت و جهنم است، برهان عقلی هم به شرح زن. اون وقت کسی بیاید عقل را که از غنی ترین و قوی ترین ادله دینی است ایره تفکیک کند، دین را در نقل خلاصه کند، بعد بگوید به این که در دین که مدیریت نیست، مدیریت را عقل دارد، پس دین حکومت ندارد، حکومت فقط مسائل ارزشی شما باید از دین بگیریم، نه مسائل دانشیش رو، دانش به عهده بشر است. این بشر از خود چی داشت؟ اگر بشری است دیگه نباید معیار حجت بین خلق و خالق باشد یوم القیامه، در حالی که بهی یحتج الله علی الخلق. و اصلا ذات اقدس اله یه سرمایه اولیه به بشر داد که با این پیغمبر شناسی را به عهده دارد. شاید همین یه وقتی هم همین آیات خونده شد در این محفل، در بخش پایانی سوره مبارکه نساء، اونجا ذات اقدس اعلام فرمود که ما انبیا فرستادیم، برای اینکه عقل در عین حال که لازم است کافی نیست، بسیار از جزئیات است که عقل نمیفهمه. ما اگر عقل رسلا مبشرین و منذرین، در اون بخش تقریبا یک صفحه اندی به پایان سوره مبارکه نساء مونده، فرمود رسلا مبشرین و منذرین، چرا این فرستادیم؟ برای اینکه اگه ما برای مردم پیغمبر نمی فرستادیم، همین مردم در روز قیامت علیه ما احتجاج می کردن، می گفتن تو که می دانستی ما با مرگ مهاجرت می کنیم از بین نمی رویم، تو که می دانستی هر عقیده، هر خلق، هر عملی بکنیم یه روز ظهور می کند، تو که می دونستی بعضی اعمال جنبار است، بعضی اعمال سودمند و ما نمی دانستیم، چرا راه نما نفرستادی؟ ما رسولن مبشرینه و منذرینه لعلا یکول للناس علی الله حجتون بعد الرسول. دیگه اینا نمی تونن در قیامت بر ما احتجاج کنن. خب اگر معلوم شکر که عقل کافی نیست، اگر کافی بود دیگه خب خدا فهمم شما عقل دادم، چرا فهمد بعد از رسول؟ لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. این مضمون در بخشای فراوانی از قرآن کریم است. در اون دالان ورودی جهنم، خزانه دوزخ، از این به جهنمی ها سوال میکنن که ما سلککم فی السقر، خب چجور شد آمد شو به بیم و روز سیاه مبتلا شدید؟ علم یعتکم نذیر، مگر پیغمبر نیامد؟ اونجا هم سخن از پیغمبر است، چون در بسیار از موارد عقل کافی نیست. فهمان علم یعتکم نذیر، نه علم یکن لکم عقل. عقل لازم است ولی خیلی از چیزها رو نمیداند. این که مرقوم فرمودن از یک طرف گفته شد علینا بالاصول و علیکم بالتفریع، علینا الغاء الاصول و علیکم بالتفریع، تفریع معناش این نیست که عقل توانمند است تمام جزئیات را از یه سلسله کلی میفهمه. شعاع استنباط عقل مشخص است. مثلا عقل در همین جریان مدیریت، در جریان مدیریت این عناصر محوری را قرآن مشخص کرده است که شرط کارگزار در یک نظام الهی امانت است از یک سو، قدرت و توانمندی در اون رشته است از سوی دیگر، حفظ اون مالها و شأن است از سوی سوم، تخصص و آگاهی عالمان است از سوی چهارم، مصلح بودن است از سوی پنجم و عادل بودن است در زیر جریان اون که ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی به مقام امامت رسید، اینی جائل للناس، جائل کل الناس اماما، قال به ذریتی، قال لا ینال عهد الظالمین. معلوم میشود که عهد خدا شامل عادل ها میشود، شامل ظالم ها نمیشود. عدالت از سوی ششم، یا اون جریان هایی که حضرت سلیمان داشت یا داوود سلام الله علیه در رهبری انقلاب داشت که فرماندهی لشکر رو جنگ رو به عهده گرفته بود، از این اصول کلی خیلی چیزها رو میفهمه، میتونه استنباط کند. اما وقتی وارد ریز مسائل شده اونا رو متوجه نمیشود. نظیر هم بخشایی که در توضیح سهام ارث در نوبت‌های قبل خوندیم، اون آیاتی که دلالت میکند شما دست به این سهام ارث نرزنید، شما نمیدانید که سهم پسر چقدر باشه بهتره، سهم دختر چقدر باشه بهتره، سهم طبقه دوم چقدر باشه بهتره، سهم طبقه سوم چقدر باشه بهتره، لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا. اینجا جاییست که عقل نمیفهمه. عقل نمیفهمد که پدر و مادر در این حال که یکی زنه یکی مرده، اینجا حتما باید مساوی باشن، کل واحد یک ششون میبرن. اما دختر و پسر که یکی زنه دیگری مرده، حتما پسر باید دو برابر ببره. اینجا متوجه نمیشه. خب اگر زن و مردن، خب چطور اونجا زن و مرد مساوی میبرن، اینجا زن و مرد با تفاوت میبرن؟ در شرب هم شرکا و فی سلوس، برادر و خواهری که کلاله امیان، اونجا هم با یک اندازه میبرن. یعنی زن معادل مرد ارث میبره، مرد معادل زن ارث میبره، گاهی مرد بیش از زن ارث میبره مثل پسر و دختر. وانه در خیلی از موارد زن و مرد با هم ارث میبرن، یک انداز ارث میبرن. گاهی هم در توزیع سهام اتفاق میفته که سهم زن بیشتر، اونجا که زن سهم من یتقرب رو میبره و مردم سهم من یتقرب رو میبره مثل نواها. خب پس این سه چهار بخش ما داریم که گاهی زنها ارث بیشتری میبرن، در خیلی از موارد زنها سهم معادل میبرن، گاهی هم زنها سهم کمتری میبرن مثل دختر و پسر. اگر کلاله امی فهم شرکا و فی سلوس، خواهر کمتر از برادر نمیبرد، اگر مادر و پدر کل واحد سوت میبرن هم تای همان، و اگر گاهی نصیب من یتقرب رو میبرد، ممکن است دختر نوهای دختر نوهای پسری اگر دخترن سهمشون دو برابر نوهای پسری است اگر دختر باشن، که در خارج بالاخره اونی که سهم دختر میشه دو برابر سهم پسره. گاهی هم پسر بیشتر میبره مثل این پسر و پدر دختر معمولی. خب فرمود دست به این سهام نزنید. شما چه میدونید آینده چیه؟ این پول رو در آینده چه گونه مصرف میکنن؟ از اینا چه نوهی در میآید؟ لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا، اینجاست که جای تفریع اصول نیست. اونجا که جای تفریع اصوله، اون محورهای کلی است، نظیر همون بحث‌های اقتصادی که اشاره شده در خود شعر مشخص فرموده که دو برابر بره، که یک برابر بره، و اون دست به این سهام نزنید. شما که از آینده با خبر نیستید، من هم از جای دیگر تأمین کردم اینها رو. اگر گفتم دختر نصف پسر میبرد، پسر باید ازدواج کند، مهریه همسرش بده، هزینه همسرش بده، به این دختر شوهر میکنه، هم مهریه میگیره هم هزینه میگیره. من که کم نگذاشتم برای او، ولی شما دست به این سهام نزنید. خیلی از امور است که لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اینجاست که اغلب بشر درک نمیکنه. همینجاست که اون بیان لطیف مرحوم آقای حکیم مدرس که پایان سبیل الرشاد فی علم المعاد آمده حرف زیباست. در پایان اون رساله معاد مرحوم آقای حکیم مدرس معروف فرمود به این که مهمترین برهان را برای ضرورت وحی نبوت که حکما اقامه کردند. حالا حکیم بیاد برهان اقامه کند بر ضرورت وحی نبوت که بشر چاره ای ندارد مگر زیر چتر پیغمبر بره. بعد معاذالله در یه بخشی پیغمبر و امام سلام الله علیهما مطلبی رو بگوین و این حکیم معاذالله بخواهد نپذیرد. هل هذا الا جنون، مگر این کسی دیوانه باشه؟ این فرمایش بلند اون حکیم است و این چنین هم هست. مهمترین برهان را اینا اقامه کردن، بعد متکلمین، بعد آمده به اصول، کمش البته آمد به اصول. خب برابر این اگر گفته شد علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، محدوده خاصش هم مشخص کردن. در بسیار از جزئیات راه برای استنباط نیست. خب اما نه، به عنوان تمثیل است. این شخص که قید در کلام سائل است، در کلام امام که نبود که، نه قید در کلام، بله، چون آخه او سؤالش بود که امروز که داعی دارا زیادن ما از چرا تشخیص بدیم. خب وقتی که همون معیار مشخص شد، ما به وسیله او راهنما رو میشناسیم، با همون معیار اگر حرفای دیگر هم شناختیم، چون اون معیار و اون مبنا و اون مبادی حجت در حقیقت. خب اگر ما بیاییم اون معیار را و اون مبادی را رها کنیم، این اونچنان مقید نیست که بتواند اطلاق روایت اصول کافی را تقیید بزند که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهرتا که انبیاء و مرسلین، حجتا باطلتا که عقول است. این حد اکثر آن است که ما بگوییم قدر متیقنش راهنماشناس است، اما دیگه غیب نیست تا بتواند اطلاق یا عموم اون آیه سوره روایت کلینی را تغییر یا تخصیص بزند. نه، خود این سوال خاص است، چون اون گفت که حجت خدا الیوم، الیوم چون داعی دارا زیادن، واقفیه از یک سو، مدعیان امامت از سوی دیگر. اون روز مسئله خلافت و امامت مسئله روز بود. مرحوم کلینی در همون کتاب حجت از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل بکند که حضرت فرمود چه خبر، خبر رسمی چیه؟ به حضرت عرض کرده اینا در این همایش ها، گرد همایی ها، در این کنفرانس ها بحث رسمیش و مسئله امامت. حضرت اومد اون سخن اون بیان مفصل را دارد که امامت مگر انتخابی است؟ امامت مگر در دسترس کسی است؟ الامام واحد و دهرهی لا یدانیه احد و هو بهیس و نجم من عید المتناولین، این العقول من هازا، این الاختیار من هازا. فرمود امامت مثل ستاریست تو آسمان، مگر دست کسی به او میرسه که او رو بشناسه و انتخاب بکنه؟ و هو بهیس و النجم من عید المتناولین، این العقول من هازا، این الاختیار من هازا. مگه با سقیفات هم میتونه امام بشناسه؟ مگه با انتخابات میتونه امام بشناسه؟ اینا کجا هستن؟ چی فکر میکنن؟ امام واحد دهر خودش است. خب فرمود همونطوری که با دست حسی ستاره حسی رو نمیتونی بگیری، با اون دست عقلی یعنی برهان عقلی امام رو هم نمیتونی بشناسی، برای اینکه امام یه برد مشخصی داره، اونجا مقام اثبات است و عقل هم یه محدود خاصی داره. این که میفهمد که نمیفهمد، میفهمد که کسانی هستنی بفهمن، اون روز با برهان عقلی مسئله حل میشد. اما این معناش این نیست که اون روایت مطلقه اصول کافی هم تقیید میشود که ان لله علی الناس حجتین. در همه موارد حجت اولیه عقل است. اون وقت خود عقل میگوید من نیازمند به نقلم، نقلم هرچی گفته عقل میگوید سلمنا و آمنا. پس اگر عقل چیزی را به عنوان مستقلات فهمید یا به عنوان درایتون علا روایتن از روایت استنباط کرده است، میشه حجت شرعی. مدیریت میشه مدیریت شرعی، مدیریت دینی. مدیریت دینی یعنی چی؟ یعنی کسی مطابق این نکرد میشه جهنم. این معنی مدیریت دینیه. اینا که میگن عقل جدای از نقل است، یعنی بهش و جهنم نداره. نه، چجوری مدیریت داشته باشیم؟ اون که ارزشی است. این مسئله که خدمت به خلق خوبه، اداره جامعه خوبه، از بیرون انسان بگوید احسان مردم است، این ترغیب فن مدیریت است. مثل این که بگن ستاره شناسی علم خوبیه، تقویم مردم رو تعیین میکنه، ساعات مردم رو تعیین میکنه، تاریخ مردم رو تعیین میکنه، بد یاد بگیرید، این از بیرون تشویق کردن است. اما از درون، درون مایه دادن مهمه. وقتی بگه و شمس و تجدی لمستقرنها، دارد خدشون میده. کلون فی فلک یسبحون، دارد خدشون میده. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، دارد خدشون میده. و القمر قدرناه منازل لتعلمو عدد السینین و حساب، دارد خدشون میده. این میشه علم نجوم. این رو وقتی به یک منجم دادی، همون کاری رو میکند که مرحوم شیخ انصاری از لاتنغز کرده. اینا رو میگن رهنمود علم نجوم. اما از بیرون تشویق بکنم برو نجوم یاد بگیر برای تأمین تقویم، اینی که نمیگن علم اسلامی که. ولی در جریان مدیریت گذشته از این که از بیرون ترغیب کرده، عناصر محوری فراوان اینم ارائه کرده. بنابراین این چنین نیست که مدیریت یه علمی باشه بشری که بشر در مدیریت مستقل است و نیازی به شرع ندارد و شارع مقدس آمده چیزهایی رو بیاره که بشر نمیفهمد. البته نقل چیزهایی را می آورد که عقل درک نمی کند. عقل هر چرا که با برهان تشخیص داد، اون برهانی که منطق بهده گرفته که گوشی از اون حرف به اصول آمده، نه عقلی که خود منطق میگه نه، اصول هم میگه نه، یعنی قیاس و استحسان و مصالح مرسل و امثال ذلک که روایات هم گفته بود نه. اگر روایات نگفته بود هیچ حکیمی به قیاس عمل نمیشد، هیچ محققی هم به قیاس عمل نمیشد، برای اینکه خود محقق، خود منطقی، خود فیلسوف با براهین متقن ثابت کرده که قیاس اصولی و فقهی که همون تمثیل منطقی است لعت داده به. خب اگر این چنین است، پس اون چرا که عقل فهمید میشه حجت خدا. بهی یحتج الله علی العبد و یحتج العبد علی الله. وقت میشه مدیریت دینی. دین را باید روی عقل و نقل دید، و اگر چیزی را عقل با برهان تشخیص داد حجت الله است. مثل اینکه بحث‌های قوی اصول این چنینه، و چیزی را که نقل ثابت کرد، نقل معتبر، اونم حجت الله است، مجموعاً میشه دینی. پس شبهه اول این شخص که میگوید مدیریت علمی است و کاری به دین ندارد و دین آمده مسائل ارزشی را بیان کند، این تام نیست. اما یه مطلبی درباره تقسیم جامعه ایرانی به پادشاهان و دهقانان که مرحوم ابوالحسن آمیری نیشابوری ایشون داشتن، البته غالب کسانی که این بخش تاریخی را ذکر کردن چه از ایرانی ها نظیر تنبیه جناب مسعودی، مروج الذهب جناب مسعودی یا تاریخ هایی که غربی ها نوشتن، این تقسیم جامعه ایرانی به شاهان و اشراف و دهقان ها این از عهد ساسانیان بود البته، لکن وقتی اسلام آمده درگیر شده با سامانیان درگیر شده، ساسانیان که منقرض شده بودند، اونایی که درگیری نفسگیر داشتن با سران اسلامی سامانی بودند. این سامانیان حافظ میراث خدایگان و دهگان بودند که حالا یه روز انشاءالله رساله عربی جناب ابوالحسن آمیری نیشابوری بخونیم که ایشون میگفت که روز سیاه ایرانی ها در عصر ظهور اسلام همون تقسیم خدایگان بود و دهگان، الخدای کانیه و دهکانیه، چون این رساله ایشون عربی تنظیم کردن تدوین کردن به همین سک معرب آمده، مردم یا خدایگانن یا عمله، هر کی میخواد باشه. و اسلام آمده، ایشون این دو بخش رو خوب متوجه شد که در اون روزهای اولی هم براتون رسید که در قانون اساسی به عنوان اصل 20 و 21 یا 19 و 20 کاملا از هم تفکیک شده است. دو تا اصل است، یکی تساوی افراد، یکی تساوی اقوام. اگر شما به طور عادی مطالعه کنید جای سوال هست که خب حالا چطور این رو دو تا اصل کردن، تفکیک کردن، در حالی که بین این دو تا اصل بین شرق و غرب فاصله است، یعنی دو مطلبی است کاملا جدا. یکی اینه که هیچ فردی از افراد این قبیله بر فردی از افراد این قبیله تفاوتی ندارد، آیه سوره حجرات دلیل اوست که انا خلقناکم من ذکر و انثی و فرد نداری بین ذکر و اونسا هستید و این نکرمکم این دلو اتواکم. یکی هم تفاوت اقوام است که هیچ قبیلهی بر قبیله دیگر تفاوت ندارد. این هم خطبه نورانی حضرت است در بعد از فتح مکه که فرمود ایها الناس شما از آدمی و آدم از تراب است، لا فخر لعربین علا عجمی و لا فضل لعجمین علا عربی. تساوی اقوام اصلی است، تساوی افراد اصلی دیگر، اینو کاملا تفکیک شده است. لذا تو قانون اساسی دو تا اصل است. این بزرگوار هم به این دو مطلب اشاره کرده در همون کتاب الاعلام به مناقب الاسلام. غرض آن است که همه مورخین داخلی و خارجی نوشتن این تقسیم مشؤوم از زمان ساسانی بود، منتها درگیری اسلام با سامانی ها بود، اونا که منقرض شدن. حالا مطلبی درباره ولایت فقیه سوال شده که اگر او رو بعد از بحث بطرح کنیم، چه هنوز با اونجا نرسیدیم. والحمدلله رب العالمین.